بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت همه شما بزرگواران سلام عرض میکنم. انشالله که خودتون و خانوادتون در صحت و سلامت و عافیت باشید. سومین جلسه رسمی آشنایی با مباحث دورهای رشد رو با همدیگه شروع میکنیم. عرض کردیم که برای ارائه مباحث رشد کتاب‌های متنوعی در مجموعه مرز قرآن نوشته شده که جمع‌بندی اون کتاب‌ها در کتابی هست به نام سند تزکیه و تعلیم. عرض کردیم این کتاب سند تزکیه و تعلیم شامل یک مقدمه است و 4 فصل و در نهایت خاتمه داره که ما مباحث مربوط به مقدمه رو، فصل اول، فصل دوم رو به انضمام مباحث مربوط به فصل 4 رو در 2-3 جلسه اخیر ارائه کردیم. امروز همونجور که وعده داده بودیم وارد فصل 3 از مباحث مربوط به سند تزکیه و تعلیم میشیم با عنوان کلی آشنایی با شیوه و روش تعلیم و تزکیه که این شیوه و روش رو به تفکیک در دورهای مختلف سنی مورد بررسی قرار داده. امروز سعی میکنیم که مباحث مربوط به دوره اول رشد رو خدمت شما بزرگواران ارائه بکنیم. اگر صدا و تصویر مربوط به پاورپوینت رو دارید یه اعلامی هم بفرمایید که ما با خیال راحت تری وارد مباحث بشیم. خب ما وارد فصل 3 کتاب میشیم. عنوانی که در فصل 3 کتاب وجود داره، قبل از اینکه وارد مباحث فصل 3 بشیم، عرض کردیم در بحث شاخص و ارزیابی که داشتیم دوره‌هایی که مربوط به دوره‌های رشد انسان هست از زاویه قابل دسته‌بندی به 4 مرحله و از زاویه تقابل دسته‌بندی به 6 مرحله است. اون 6 دوره یا 6 مرحله عبارت بودند از دوره اول که مربوط به مباحث مربوط به قبل از تولد تا تحقق تکلمه، دوره دوم تعلیم رشد عنوانش هست، اون آغاز رشد بود، این تعلیم رشده که در حقیقت از تکلم تا بلوغ عقلی میشه نامگذاری کرد، یعنی ابتدای بلوغ عقلی. دوره سوم تثبیت رشد از بلوغ عقلی تا بلوغ عاطفی، دوره چهارم دوره ارتقای رشده که این دوره چهارم قابل تفکیک و تفصیل به 2 دوره 5 و 6 هست که در حقیقت دوره رشد آفرینی هست و میشه چنین دستبندی رو انجام داد. اون بحثی رو که ما امروز خدمت بزرگواران ارائه میکنیم مربوط به دوره اول رشد هست، یعنی آغاز رشد قبل از تولد تا تکلم. خب خود این دوره اول رشد که مربوط به مباحث قبل از تولد هست تا تکلم، خودش قابل دسته‌بندی به 4 مرحله است. مرحله اول مرحله قبل از تولده، مرحله دوم دورانی که فرد در شکم مادر یا اصطلاحش میگیم دوران جنینی، مرحله سوم اسمش رو میذاریم دوران شیرخارگی یا دوران کفالت و مرحله چهارم دوران بروز کلام طیب هست. بزرگواران اگر شما به پاورپوینت دقت بکنید الان ما دوره اول رو به 4 مرحله تقسیم کردیم، یعنی کلا فقط داریم درباره دوره اول حرف میزنیم. درست شد خانم قربانی ها؟ ببینید ما کل دوره های رشد انسان رو در اسلاید قبلی، یعنی اسلاید شماره 3، گفتیم که میشه 6 مرحله براش در نظر گرفت. حالا میایم روی دوره اول و درباره دوره اول داریم حرف میزنیم. برای اینکه بتونیم درک جزئی تری داشته باشیم، دوره اول رو دوباره تقسیم بندی کردیم به 4 مرحله. متوجه شدن بحث رو بزرگوارم؟ یه اعلام بفرمایید. ببینید، ما الان دوره اول رو خودمون دوباره تقسیم بندی کردیم به 4 مرحله. توی اسلاید قبلی یا مباحث قبلی ما کل دوران زندگی انسان رو گرفته بودیم 6 دوره. الان داریم از دوره اولش رو مجدد کردیم 4 دوره که تفکیک کنیم و غایتی که برای هر کدوم هست رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این من اینا رو به صورت چارت و دستبندی آوردم که قدرت به ذهن سپاری افراد چی بشه راحت تر بشه. همین اسلاید و نموداری که شما الان اینجا میبینید، نه دیگه، دوران جنینی، یه مرحله قبل از دوران جنینی داریم، یعنی دوران از مجردی، و الان نشونتون میدم تو اسلاید بعدی. ببینید تو این اسلایدی که الان شما میبینید، اسلاید بعدی که الان آوردم، باز دوباره یه مرحله این دستبندی ها رو بیشتر کردیم. یعنی وقتی ما دوره اول رشد رو به 4 مرحله تقسیم کردیم، دوباره مرحله اول دوره اول رو دوباره 3 مقطع کردیم، که مثلا یکیش میشه انتخاب زوجه. مرحله دوم خب آشنایی و روابطی که بین زوجین شکل میگیره، و در مقطع سوم آمادگی برای آمیزش و فرزند آوریه. یعنی خود مرحله اول دوباره 3 قسمت شد. درست شد؟ یه نگاه دقیقی همه بزرگوارا به این دستبندی ها بندازن. بس 6 تا دوره بود، اومدیم دوره اول. دوره اول رو دوباره 4 مرحله کردیم، مرحله اول دوباره 3 قسمت شد. خب من برای اینکه مقطع اول مرحله اول دوره اول رو بگم، اول یه سوال بپرسم ببینم مجردها یه پیام بدن، ببینم چند تا مجرد دارن. مجرد نداریم الحمدلله. داریم؟ خب بزرگوارایی که مجردن، انشالله در آینده نزدیک وقتی میخوان ازدواج بکنن، بگن ما میخوایم روی رشد بچه‌مون کار کنیم، میگیم از همین الان شروع میشه. درست شد؟ از دو جهت، یکی قدرت انتخابی که برای زوجین هست، و مقطع بعدی حالا کارهایی که میشه برای این انجام داد. پس از دوران مجردی میشه درباره رشد فرزند چیکار کرد؟ برنامه‌ریزی کرد و دربارهش فکر کرد. خب که حالا یکی دوتا مثالم میزنم، با اسلاید نمودار توضیح خواهم داد. خب پس ما وقتی درباره مرحله اول مربوط به دوره اول حرف میزنیم، اونو تفکیک کردیم به 3 مرحله. با توجه به این که این دستبندی که برای مراحل انجام شده تعدادش زیاده، ما مجبوریم به صورت خیلی گذرا، تستی و سری و اجمالی شاه بیت ها و نکات کلیدی مربوط به هر مرحله رو که مربوط به دوره اول هست شرح بدیم. الباقیش رو خود بزرگواران باید زحمت بکشن کتاب رو تهیه بکنند و سر فرصت کتاب ها رو بخونن. بله. با این توضیحاتی که دادیم، ما مقطع اول رو الان مورد بررسی قرار میدیم، که مهمترین مباحثی که در مقطع اول مربوط به مرحله دوره اول وجود داره چی هست؟ خب عرض کردیم این خودش قابل تقسیم بندی به 3 مقطع: انتخاب زوجین، بعد مقطع دوم الفت بین والدین، و مقطع سوم دوره آمیزش برای فرزند آوریه. ببینید، یکی برای مجردا بگم، چون این نقل از یکی از این علما و بزرگواراست، اون عالم و اون بزرگ فرموده بودن که تعلیم و تربیت بچه 20 سال قبل از تولد بچه آغاز میشه. یعنی خب قاعدتا میشه دوران مجردی. من همیشه تو کلاس ها گفتم آدم میتونه از الان درباره آقایت به خیری بچه شروع کنه دعا کردن، شروع کنه صلوات فرستادن. پس اولین کاری که انسان میتونه انجام بده اینه که یک، میل به ازدواج رو داشته باشه به عنوان هم یک سنت طبیعی و قانون جاری در عالم هستی، یعنی تبعیت از قانونی که در عالم هستی وجود داره، هم به احترام و علاقه که ما به پیامبر اکرم داریم و در راستای تحقق حرفون بزرگوار میلمون به ازدواج باشه. این یک. دومین کاری که باید اتفاق بیفته وقتی این میل در ما شکل گرفت یا هست یا علاقمندیم، چه در قالب کتاب خوندن یا پیگیر بودن و باعث و بحث ازدواج، اینه که از همین الان ما میتونیم چکار کنیم؟ شروع کنیم برای فرزندانمون دعا کردن. یعنی امیدواریم انشاءالله به زودی زود اونهایی که مجردن ازدواج کنن، وقتی ازدواج کردیم خداوند به ما فرزندانی صالح و سالم بده. اینها از الان قابل دعا کردنه و خواهشی که میکنم همین الان اون مجردا مخصوصا متأهلای بی بچه و متأهلایی که میخوان بچه دار بشن، همین الان نفر یه دونه صلوات برای آقایت به خیری بچه هاتون تایپ بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید ما وظیفه داریم دعا کنیم و خواستمون مطابق خواستی که در عالم هستی هست و خواستمون مطابق فرمایشاتی باشه که پیامبر اکرم فرمودن. اینکه حالا شرایط ازدواج فراهم میشه نمیشه اون گام بعدی و حرف بعدیه. پس اونایی که مجردن اولا خواستش در وجود ما باشه، دوم اینکه میتونن، حالا توصیه هم میکنم باز دوباره به مجردا، اینه که از همین الان میتونن برای همسرشون هم دعا کنن، هیچ اشکالی نداره. این دعاها به شدت در ایجاد الفت که تو مقطع دوم مرحله اول ما داریم دربارش حرف میزنیم به شدت اثر گذاره. به عنوان یه فردی که حالا 22 سال دارم تو این حوزه کار میکنم به شما میگم که اگر میخواهید یه ازدواجی داشته باشید که تو این ازدواج که از ارکان مهمش تحقق الفت بین زوجین باشه، از همین الان برای همسرتون دعا کنید. اگر میخواهید که نسبت به بچه و حضور بچه حس خوبی داشته باشید و این حس خوب باعث القاء خوبی ها و محبت به فرزند و گرمای حوزه خانواده بشه، از همین الان شروع کنید دعا کردن. این رو بر اساس یه سری فرمول میگم. یعنی حتی انسان اگر در زندگی عادی و معمولی خودش با یه فردی مشکل داره، اگر شروع کنه به دعا کردن، بسیاری از مشکلات اون فرد یا اون تعاملات یا اختلافات چی میشه؟ برطرف میشه. مثل این تیپ دعایی که هست که میگه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. وقتی ما دعا میکنیم برای برادران و خواهران ایمانی خودمون که از ما در دینداری سبقت گرفتن، این خودش باعث میشه که ما ارتباط بهتری با همدیگه برقرار بکنیم و استفاده بیشتری بریم. این قطعا در حوزه ازدواج هم برقرار. خب پس تو مرحله اول مجردا میتونن برای همسرشون تو گام اول دعا کنن، برای فرزند چکار کنن؟ دعا کنن. خب چون این بحث دوره‌های رشد با فرض اینه که ما میخواییم با دوره‌های رشد آشنا بشیم، تمام مراحل بعدی رو خواهم گفته. فرض کنیم گام بعدی برای این ماجرا اینه که خب سعی کنن دو فرد انتخاب مناسبی داشته باشه. بله دعا هر چیزی میتونه باشه، اینکه ما دعا بکنیم فرزندانمون در تحقق حاکمیت نور الهی تأثیرگذار باشن، فرزندانمون ادامه دهنده جریان حق و عدالت در جامعه باشن، اینکه ما دعا کنیم فرزندانمون محبت به قرآن و محبت به اهل بیت در دلهاشون جاری باشه. اینها دعاهای خیلی خوبی هست. بله هر دعایی میگم حتی میشه مطلق دعا و یعنی صلوات فرستادن باشه، مطلق دعا و یعنی طلب عاقبت به خیری باشه، تا اینکه حتی موردی انسان شروع کنه دعا کردن. اینها به شدت در عالم هستی اثرگذاره و اگر خداوند به انسان فرزندی داد در عاقبت به خیری فرزند اثر داره، و اگر هم فرزندی نداد یا آدم نتونست ازدواج کنه یا ازدواج کرد و نتونست فرزند دار بشه، حداقلش ما ثواب این اعمال رو در نامه اعمالمون چکار میکنن؟ حتما می نویسن. یعنی ما باید دلمون بخواد که با خوبان عالم چی باشیم، همراه باشیم و یاری دهنده این جریان خوب. این خواست خودش خیلی مهمه. این اولین گام در هر کاری اینه که این خواست و این میل در ما شکل بگیره. خب این برای مجردا یه خورده. خب این چهار مرحله‌ای که به زبان دیگه‌ای توی اسلایدهای بعد قبل دیده بودید اینجا هست. وقتی ما درباره دوره اول رشدی حرفی که الان دارم میزنم کلیه، مهمترین اتفاقی که در دوره اول میفته اهدای شاکله طیبه، یعنی بچه سیستمش، ساختار وجودی بچه چی باشه؟ طیب و پاک باشه. در این دوره 7 سال اول که ما داریم، ببینید اون دفعه عرض کردیم وقتی میگیم 7 سال اول، اولا عدد خیلی مد نظرمون نیست، ولی اگر بخوایم عدد بیاریم داریم درباره 5 تا 7 سال حرف میزنیم که عرض کردیم بسته به جنسیت و اقلیم میتونه اینها متفاوت باشه. توی این کتاب عنوان کلیشو گذاشتن دوران ظهور ولایت و تعدیب، که الان میگیم چرا. یعنی من دارم بحث کل 7 سال اول رو میگم. در این دوران طفل هیچ اختیاری نداره و تنها در اثر تعلیم اولیای اوست که به بلوغ و رشد میرسه. لذا این دوره دوره چیه؟ ظهور ولایته. یعنی یه محیطی ما داریم، بنویسم اول. این 7 سال اولی که ما ازش حرف میزنیم، ببینید بچه هیچ اختیاری از خودش نداره. پس تحت تأثیر به شدت محیط، لذا همه مسئولیت بر عهده کیه؟ والدین. لذا مهمترین غرضی که در 7 سال اول باید اتفاق بیفته از یک زاویه ظهور ولایت، یعنی ولی که محیطی سالم فراهم میکنه، محیطی طیب فراهم میکنه. درست شو؟ پس در 7 سال اول با توجه به این که بچه طفل است و وابسته است، به شدت تحت تأثیر محیطه. بیشترین بعد محیط هم مربوط به والدین، یعنی پدر مادره. لذا اینجا باید چی گل کنه؟ اون ولایت پدر مادر در راستای ولایت الهی ظهور و بروز پیدا بکنه. با توجه به توانهایی که بچه و امکاناتی که بچه در 7 سال اول داره که بیشترش مربوط به فعال شدن قدرت مربوط به حواس و سمع و بصره و تا حدود خیلی ضعیف و اندکی قوه تفکر و کشف روابطه، تا اونجایی که ما ممکنه باید محیطی سالم و طیب رو برای بچه چکار کنیم؟ فراهم کنیم. پس این میشه مفهوم هیچ اختیاری ندارد. به خاطر همین این دوره میگه بیشترین تأثیرگذاری رو در شکل‌گیری چی داره؟ شاکله کودکان داره. یعنی 7 سال اول بیشترین تأثیر. بنابراین با توجه به موقعیت و مراحل اون، تأثیر فرایند تعلیم تو این دوره بسیار مهمه. اگر پدر مادر تو این مرحله کودایی کنن بچه دچار چی میشه؟ آسیب‌های فراوانی خواهد شد. لذا میگیم ما زمینه سازی میکنیم برای متولد شدن افراد طاهر و مطهر، محور تعلیم و تربیته. ببینید وقتی ما میگیم زمینه سازی برای تولد افراد طاهر و مطهر، آدم های پاک و سالمی به دنیا بیان. میگیم از مصادیقش چیه؟ میگیم همین دعا و طلب برای تحقق زوجیت و نکاح و ازدواج. دومیش چیه؟ انتخاب همسر. ببینید با همین نیتی که چی باشه؟ خب اگر بچه بخواد طاهر باشه، دنبال این میگردیم که همسرمون هم، یعنی اون زمینه‌ای که میخوایم بچه روش پیدا کنم، چی باشه؟ طاهر و مطهر باشه. خب مرحله دومی که تو این بحث خیلی مهمه، خوب گوش بدید، چون خیلی جاهایی که ما این کلاس ها داشتیم این تیکه رو من نتونستم خوب بگم، یعنی احساس میکردم هر جوری میگفتم ناقص بود و اون حرفی که باید انتقال پیدا کنه انتقال پیدا نمیکنه. ما در ببینید جمله اینه: جنبه دیگر تعدیب در این دوره ضابطه‌مندی که باید در محیط پرورش کودک به کار بره. خوب گوش بدید، تفصیل این بحث رو بعدها میگیم، ولی کلیت این بحث اینه. ببینید در 7 سال اول تأکید میکنم ما ادب کردن کودک به صورت مستقیم نداریم اصلا. تأکید میکنم جملش چیه؟ مستقیمه. یعنی چون من قبلا شاید ناقص حرف میزدم، میگفتم 7 سال اول ما چیزی به نام ادب کردن نداریم، بعد دیدم هی همه گیر میکنند و خوب متوجه منظور من نمیشه. با ما ببینید، اگر کسی بخواد بچه رو تو 7 سال اول ادب کنه، باید محیط رو ادب کنیم کرد تا بچه مؤدب بشه. 40 سال از خدا عمر گرفتیم، 41-42 سال، تا حالا نتونستم این جمله رو به این وضوح بگم. این به برکت شماست، یعنی امروز خودم تونستم به نحوه گفتن این جمله برسم. ببینید اگر کسی خواست در 7 سال اول بچه رو ادب کنه، باید از طریق ادب کردن، خب میگیم ادب کردن محیط، ادب کردن محیط یعنی چی؟ یعنی ایجاد ضوابط و قواعد تو محیط بچه رو ادب کرد. مثلا اگه شما ببینید، مثال دارم، یا اعتقاد دارید بچه نباید زیاد تلویزیون ببینه، باید یه کاری بکنه که تو خونه تلویزیون خیلی روشن نباشه. اگر نمیخواید بچه گرفتار موبایل بازی بشه، دارم یکم توضیح میدم. ببینید پس ما به بچه نمیگیم این کار را بکن یا نکن. ببینید باید و نباید رو بچه نمیاریم، باید و نباید رو والدین و محیط میاریم. میگن مثال بزنید، شما اگه اعتقاد داری خوردن فلان ماده غذایی حلال نیست، یا شما اگه اعتقاد دارید خوردن فلان ماده غذایی جز طیبات نیست، گفتن فلان حرف جز کلمات طیب یا زیبا نیست، خب نگید، اون غذا رو نخورید. چون بچه ببینید قوه انتزاع نداره. خوب گوش بدید چی میگم، بهش فکر کنید، اگرم نپذیرفتید زود مخالفت نکنید، ولی بهش فکر کنید. بچه قدرت انتزاع باید و نباید ندارد. نمیخوایم بگیم صفرها، ولی خیلی از مباحث انتزاعی رو بچه نمیفهمه. میگیم انتزاع یعنی چی؟ مثلا به بچه بگو این خانم دکتره، این خانم مهندسه، نمیفهمه. بگو ببین بچه جان الان داره پخش مستقیم تو تلویزیون پخش میشه، 40 میلیون دارن تو رو میبینن، این نمیفهمه. بگو اینجا مسجد، اینجا خونه است. این آقا که الان اومد خونه ما، مثلا آقا معظم رهبریه، این آدم مثلا رئیس جمهوره، نمیتونه. جایگاه نمیفهمه. اونایی که دست شما نیست، نه ما اونایی که در مورد دست شما هست داریم حرف میزنیم. اونایی که دست شما هست درست انجام بدید، خدا اونایی که دست شما نیست درست میکنه. نگران نباشید، ما به اندازه وسع خودمون دیگه. خب حالا جمله نمیخوام خیلی برم تو حاشیه، میخوام اینو بگم که شاه بیت این تیکه از درس یه کلمه است. یعنی همین یه جمله رو اینجا بلد باشید، این جمله‌ای که تو اسلاید شماره 10 هست. ببینید ضابطه مندی محیط، هر کسی همین یه جمله رو فهمیده باشه، میگم نصف حرفای مربوط به 7 سال اول رو فهمیده. نصفش هم خب بقیه که درسان میشه دیگه. پس راه ادب کردن کودک، ببین این واژه من خودم اعتقادی ندارم بهش، ولی اگر فرض کنیم میخواییم بچه رو ادب کنیم، میگیم از چه طریقی؟ از طریق ضابطه‌مندی محیط. هر کی این حرف رو خوب فهمید یه صلوات تایپ بفرماید. خب الحمدلله. ببینید حالا درباره این که انتزاع یعنی چه حرف میزنیم، میگیم بچه چه گناهی کرده. من نمیدونم حالا پرسنده چرا این سوال رو میپرسه. مثال میزنیم، بچه تشخیص نمیده چه ماده غذایی براش ضرر داره، چی براش آسیب زاست، مثلا این چاقو آسیب داره یا نه. و ده ها و صد ها از این مثال های خوب منظور ماست. یه وقتی ما بچه میگیم اینو نخور، یک شما میگی خب من که میدونم این ضرر داره، خب نمیخرم. یه وقتی میگم این چاقوه، این شیشه است، این شکستنیه، اینم که میخواد بازی کنه، اگه بهش بخوره دست بزنه شاید دستشو ببره، خب چکار میکنم؟ اون رو از محیط دور میکنم. بهترین مثال و ساده‌ترین مثالی که همه شما دیدید اینه که تو پارک ها فوم میذارن، یه چیزایی میذارن که اگر بچه زمین خورد از رو تاب و سرسره افتاد آسیب نبینه. سعی میکنن محیط بازیش رو جوری بچینن که بچه آسیب نبینه. خیلی خیلی هم شیرینه، خیلی هم خوبه. خب پس کلیات حرف توی این قسمت از درس ما اینه که مهمترین چیزی که ما داشتیم، یکی نقش مهم و کلیدی ولایت پدر و مادره از طریق ضابطه‌مندی محیط. خب در 7 سال اول مرحله دومش، یعنی اگه 7 سال اول رو بخوایم دو مرحله بکنیم، یه مرحله قبل تکلمه، یه مرحله بعد تکلم. ببینید تو درس ما 4 مرحله کردیم، میتونیم 2 مرحلهش کنیم. اگه بر اساس 4 مرحله بگیم، اون مرحله آخرش مال مربوط به فعال شدن سیستم کلام و نطق کودکه. لذا اگر بخوایم 2 تا غایت بگیم که یکیش میشه ظهور ولایت پدر و مادر و نقشی که پدر و مادر دارن که بچه ارتباط خوب و درک خوبی از ولایت پدر و مادر داشته باشه، دومیش اینه که بچه ابرازهای طیبی داشته باشه بر محور نطق. بنویسم، بگم غایت دوره اول چیه؟ میگیم 2 تا چیزه، یکی ظهور ولایت. ظهور ولایت یعنی چی؟ یعنی بچه پدر مادر خودش رو به عنوان ولی ببینه، بشناسه و بهترین ارتباط رو از نظر محبت و عاطفه با پدر مادر خودش چیکار بکنه؟ داشته باشه. دومیش اسمش چیه؟ ابراز داشتن از طریق نطقه. بچه بتونه حرف بزنه. یعنی میشه پرورش نطق و طیب سازی نطق. حرف بزنه، خوب حرف بزنه، ترکیب‌های خوب به کار ببره، شیرین زبون باشه، قدرت ارتباط گیری داشته باشه. چراش تو دوره دوم مشخص میشه. یعنی ما برای اینکه به غایت دوره دوم رشد برسیم، خوب گوش بدید، که مثلا اونجا میاد توی خیر گزینی، یعنی غایت دوره دوم رشد خیر گزینیه، فعال شدن قوه تفکره، احتیاج به یه سرمایه ای داریم از دوره اول داریم. دید مثل مسابقات مثلا پلی‌استیشن و کامپیوتر اینا که هست، میگه اگه میخوای بری مرحله بعدی بازی، باید اینا دوره برد، اینا باید همراهت باشه. اونای اون سرمایه هایی که هست چی هست؟ یکی ظهور ولایته که باز توضیح میدم یعنی چی، یکی چیه؟ نطقه. این دوتا هست. اگه این دوتا باشه، غایتی که مربوط به 7 سال اوله، 7 سال دومه، تحققش برای ما راحت داره. درست؟ چرا؟ چون میگیم ما یه غایتی برای دوره سوم رشد داریم که اون فعال شدن تعقل و به عبارتی دیگر حسن گزین شدن فرده، که اون مبتنی بر سرمایه دوره دومه، که اون دوره دوم تحققش مبتنی بر سرمایه دوره اوله. شد؟ پس ما میایم برای هر دوره در 1 عبارت یا 2 عبارت غایت تعریف میکنیم، سعی میکنیم به اون غایت برسیم، از اون غایت به عنوان سرمایه استفاده کنیم برای ورود به دوره بعدی. چرا؟ چون وقتی که ما از جلسه بعد درباره دوره دوم حرف میزنیم، همه حرفامون چیه؟ مبتنی بر اینه که، مبتنی بر سرمایه های دوره اوله. درست شد؟ خب ما به صورت خیلی اجمالی و کلی با غایتی که باید در دوره دوم محقق بشه چی شدیم؟ آشنا شدیم، دوره اول محقق بشه آشنا بشیم شدیم، به صورت اجمالی و کلی. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ بگیم که برای اینکه به این غایت برسیم جزئی تر و تفصیلی ترش چیه؟ چجوری میشه به صورت جزئی و تفصیلی تو هر مقطع چی کار کرد؟ پس این شد غایت اجمالی و کلی دوره اول. حالا میخواییم بررسی بکنیم که از چه طریقی میشه بهش رسید؟ میگیم ها، برای اینکه به این برسیم ما دوره اول رو کردیمش 4 مرحله. مرحله اول هم دوباره کردیم، ببینید مرحله اول رو هم دوباره کردیم 3 مرحله. هی داریم تفصیلش میدیم. مرحله اول هم شد 3 مقطع: مقطع قبل ازدواج، مقطع الفت بین زوجین، مقطع مباشرت. بعد میایم مرحله دوم که میشه مرحله دوران جنینی، مرحله سوم میشه دوران شیرخوارگی و مرحله چهارم دوره اول میشه اون مرحله ای که باید نطق و کلام در فرزند چی بشه؟ شکل بگیره و شکوفا بشه. پس این شد کلیات مربوط به دوره اول. ببینید سوال منو خوب گوش بدید، اگر کلیات رو فهمیدید صلوات بفرستید، نه جزئی و راهکار. یعنی من میدونم شما ده ها و صد ها سوال جزئی دارید، من اصلا جزئی حرف نزدم، من فقط خواستم تو ذهن شما شکل بگیره که شما بدونید در دوره اول چه اتفاقی باید بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته ما دوره اول رو چند مرحله کردیم؟ همین. حالا ما این 4 مرحله رو سعی میکنیم انشاءالله به سرعت بگیم، خبر خوبه رو بگم یا خبر بده رو؟ خب ببینید خبر خوب اینه که ما باید کل حرفای مربوط به دوره اول رو همین امروز بزنیم تموم بشه بره. خبر بعدم اینه که کل حرفای مربوط به دوره اول رو باید امروز بزنیم و بره. یعنی این که قطعا نمیتونیم به بخشی از سوالات شما پاسخ بدیم و قطعا هم یه سری نکات خوبی انشاءالله میگیم که براتون مفید باشه، چون ما باید در عرض 5-6 جلسه هر جلسه یه دوره رشد بگیم. یعنی جلسه بعد دوره 2 بگیم، بعدیش دوره 3 بگیم که یه دید کلی دستتون بیاد. اگر عمری بود و فرصتی بود و اینها، میشه مثلا دوره 1 رو به تفکیک 7-8 جلسه حرف زد. بله عجله کار شیطونه، تأخیر هم کار نمیدونم کیه، ولی به ما گفتن کلن در 5-6 جلسه کل سند رو بگو تموم شه بره، دستور از بالا هست. خب با این توضیحات وارد بحث میشه. این از این جهت میگم که یه خورده سوالاتتون رو نگه دارین، اون تایمی که من گفتم بپرسین، این 1-2 حتما از طریق ادمین بپرسید، شاید این یکی دو روز نتونستیم خوب جواب بدیم، ولی سعی میکنیم حتما سوالاتی که مطرح میشه رو انشاءالله جواب بدیم. ناامید نباشید. خب ما وارد مرحله اول میشیم که گفتیم مرحله اول خودش سه مقطعه است. اولیش میشه انتخاب زوجین، دومی انس و الفت، سومی بحث آمیزش برای فرزند آوریه. ببینید شاه بیت مرحله اول رو، یعنی نکته کلیدی که ما میتونیم در مرحله اول بگیم، با فرض این که انتخاب زوجین انجام شده و این انتخاب انتخاب درستیه، بگم چی بیشترین تأثیر، خوب گوش بدید چی میگم، چی بیشترین تأثیر رو برای رشد بچه داره. میگیم تألیف و محبت بین زوجین. هیچی به اندازه وجود محبت بین زن و شوهر اثرگذار نیست در تربیت بچه. یه مثال میزنم، لطفاً مثال خوب فکر کنید، سوال نپرسید. قبول؟ ببینید فکر کنید، سوال نپرسید. یه بنده خدایی اومد، در دوران بارداریش بود، گفت سر اینکه چه غذایی بخوریم و نخوریم و مثلا این غذا طیب هست یا نیست، حلال که خب بالاخره حلال حرام که قطعا آدم ها رعایت میکنن، با همسرشون جر و بحث میکردن. ایشون میگفت من مثلا میگم این کار بکنیم نکنیم و رعایت کنیم و نکنیم، میگفت بعدم اینم از فلان کلاس و فلان کتاب و اینو یاد گرفتم. ببینید به خاطر رعایت یک نکته در خوردن، یه نکته ابتدایی میگم از سنخ طیبا، حلال حرامش رو داستانش فرق، طیبات یه نکته خوب میخواد رعایت کنه، ولی بین زن و شوهر چی شد؟ کدورت ایجاد شد. ببینید اگر در رشد بچه بگیم که 100% 100 تا عامل داریم، 100 تا 100 مرتبه تاثیرگذاری داریم، 90 تاش مثلا اینه، 10 تاش غذاست، 10 تاش فلان نکته است. یعنی نباید برای اینکه فلان چیز درست بشه یا نه اون تألیف و محبت از بین بره. درست شو؟ تونستم بگم؟ چون خانم‌ها یه دقت‌هایی دارن، یه جزبینی، ریزبینی و دقت و ظرافت‌های خاصی دارن که آقایون الحمدلله ندارن، و نوعاً سر اینا دعواست. یعنی میام یه چیز کوچولو رو درست کنی، یه اصل مهمی که اون تألیف و محبت بین زوجین از بین میره، در صورتی که چه در این مرحله چه در مرحله مثلا دوم مقطع دوره اول، هر گونه تشویش و هر گونه اضطراب برای مادر مثل سم عمل میکنه. یعنی مادر به هیچ عنوان نباید اضطراب داشته باشه، تشویش داشته باشه، نگرانی داشته باشه. این بدترین چیزه. لذا میبینی گاهی وقتا سر یه چیز درست بین زن و شوهر کدورت ایجاد میشه. اگه یادتون باشه تو جلسه اول گفتم که لازمه ما کتاب بلوغ عاطفی بخونیم یا کتاب مهارتیش، که مهارت کتاب مهارتیشو بخونیم. چرا؟ چون گفتیم اونجا اولین حرفی که در باب رشد زده میشه اینه که تعاملات بین زن و شوهر درست بشه. یعنی زن و شوهر قدرت تعامل با هم دیگه داشته باشن، یعنی تعاملشون ایجاد الفت و محبت بکنه. یعنی اگر خواستن درباره این که این غذا رو بخوریم یا نخوریم، اینجا رو بریم یا نه، این کار رو بکنیم یا نه، حرف بلد باشن با هم حرف بزنن و گفتگو کنن، حرف زدن و گفتگو کردن، اون وقت اشکالی نداره. چون حرف زدن سر اینکه این کارو بکنیم یا نه باعث ایجاد کدورت نمیشه، بلکه باعث چی میشه؟ موفقیت های بیشتر میشه. نوعاً به خاطر ضعف در این بلوغ عاطفی، اسم کتابش هست بلوغ عاطفی، یعنی کتابی که مربوط به دوره چهارم رشده، کتاب مهارتیش هم میشه مهارت های با هم بودن. این دوتا کتاب مکمل هم دیگه که قبلا بهتون بر شما توضیح دادم. پس این محبت و تألیف بسیار مهم و اساسی در تمام بخش‌های مربوط به دوره‌های رشد است. لذا اینجا وقتی شما عناوین کتاب رو می‌بینید نوشته که محورهای تعلیم چه؟ الفت و مودت بین زن و شوهره. دو، حالا ما از مجردیش گفتیم، حالا متأهلاش که جا خود دارد، اینها باید چیکار کنن؟ طلب و آرزوی فرزند صالح داشته باشن. یعنی دعاهای مؤمنین باید چی باشه؟ فرزندداری، فرزند آوری باشه، اینکه از خدا بخوان که خداوند بهشون فرزند بده و این فرزندان سالم و صالح و نیکو باشن. در گام بعدی اینه که خب اگر خواستن مباشرت بکنن، آمیزش بکنن، چیکار بکنیم؟ اسمشو میذاریم ظرفیت سازی، یا این طرح نسل توحیدی که از طرف مدرسه قرآن داره اجرا میشه، حتما بعضی از بزرگوارا شنیدن. ما یه طرحی رو توی مدرسه قرآن داریم اجرا میکنیم که سه تا طرحه: نسل توحیدی، زندگی توحیدی و پیوند توحیدی. اون طرح نسل توحیدی مربوط به کارهای قبل از جنینی، دوران جنینی، چیکار بکنیم که ایجاد ظرفیت بکنیم که بچه قابلیت هدایت بیشتری پیدا بکنه. پس گام سوم اسمش هست ظرفیت سازی، که بسیار ایده جالبیه که از نظر فیزیکی و جسمی گرفته تا مسائل روحی و معنوی، زن و شوهر فردی و دوتایی چه کارهایی باید انجام بدن که این نطفه قابلیت بیشتری پیدا بکنه. شو که این ظرفیت سازی دارای آداب عمومی و دارای آداب اختصاصیه. تو مثالی که در باب غذا زدم عرض کردم این که غذا اینجوری باشه، چی بخوریم چی نخوریم، به شدت اثرگذارها، ولی نباید روی رابطه زن و شوهر اثر بذاره. ما در نفی اهمیت غذا و خوراک اینا حرف نزدیم. دیدی در دوران بارداری میگم مادر اینو بخوره، اینو نخوره، اینا همه در جا خودش درسته و اصلا در باب نفی حرف نزدیم. تأکید میکنم ما در تأکید بر اهمیت انس و الفت بین پدر و مادر حرف زدیم. ببینید اثبات شیء که نفی اون چیزا نمیکنه. لذا خواهش کردم که وقتی حرفا رو میشنوید خوب گوش کنید، سوال نپرسید، چون میدونم وقتی میگم سوال ایجاد میشه. وقتی سوال ایجاد میشه یعنی شما باید به اون حرفی که زده شد با دقت گوش کنید که ببینید منظور از این مثالی که زده شد چه حیثیتی بود. ما در اهمیت الفت بین پدر و مادر حرف زدیم، در اهمیت الفت بین زن و شوهر حرف زدیم، نفی بقیه موارد نکردیم. یعنی این الفت رو فعلا برجسته کردیم. وقتی این الفت شکل گرفت، یعنی زن و شوهر همدیگر دوست داشتن، همدیگه محبت ورزیدن، اگه زن به شوهرش بگه که اینو بخوریم اینو نخوریم و برعکس، هر دوتا حرف همدیگه رو به راحتی گوش میدن. ولی اگر نباشه این انس و الفت، تمام تذکرات و نکاتی که گفته میشه حالت انتقاد و همز و لمز و اثرگذاری منفی پیدا میکنه. لذا ما در تاکید این گفتیم که باید انس و الفت برقرار باشه. خب این ظرفیت سازی که الان داریم دربارش حرف میزنیم که میتونه خیلی جالب باشه برای در بحث ازدواج، میگیم یه سری آداب اختصاصی داره، یه سری آداب عمومی داره. آداب اختصاصی است مربوط به بحث مباشرته یا آداب زناشوییه که تو خیلی از روایات و کتاب‌ها اومده. یه سری هم آداب عمومی داره که اینها رو شما میتونید چکار بکنید، در کتاب‌ها بهش، همین در کتاب سنت تزکیه یا تفصیلش در کتاب دوره اول رشد هست. مثلا مراعات روز و ایام و ساعت و کنترل خیال و مثلا نمیدونم رعایت مسائل شرعی تا مراعات غذا و خوراکی که داره. لذا اصل محوری که در این مقطع در این مرحله از دوره اول وجود داره، همونجور که عرض کردم، بحث تألیف و مودت و طلب و میل شدید به داشتن فرزند صالح هست. راهکار اگه بخوایم جزئی بگیم، حسن خلق و محبت پایدار بین زن و شوهره. و یه چیزی که خیلی ویژه است و میتونه بهش به طور ویژه هم پرداخته بشه و دربارش حرف زده بشه اینه که نوعاً در باب زن و مقام زن نگاه مثبت و تاریخی وجود نداره. یعنی یکی از چیزهایی که باعث افزایش این ظرفیت سازی و این قابلیت دریافت هدایت میشه تکریم مقام زن هست. خب یه سری مشکلات تاریخی و فرهنگی از قبل از وجود انبیای الهی بوده و مخصوصا پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم به نظر من بت شکن این عرصه است. یعنی بیشترین تلاش برای تکریم مقام زن توسط پیامبر اکرم انجام شده. خود این نگاه کرامت محور به زن باعث افزایش این قابلیت هدایت در کودک میشه که به شدت در بحث رشدش اثر گذاره. شادی روح پیامبر اکرم که اول مبارز به این حیثیت مثل بقیه انبیای الهی در تکریم مقام زن بوده، یه صلواتی هم بفرستید و هم تایپ بفرمایید. خب ما یه دو سه دقیقه یه تنفسی میدیم، یه استراحت میکنیم، در دو سه دقیقه دیگه برمیگردیم خدمت شما بزرگوار. بحثمون رو با ورود به مرحله دوم آغاز میکنیم. مرحله دوم عنوانش هست تعلیم در مرحله جنینی، مرحله دوم از دوره اول، یعنی دوران جنینی یا دوران بارداری، که مهمترین نقش اینجا بر عهده که مادره و بیشترین تاثیرگذاری با مادره. چرا؟ چون تمام ارتباط کودک با عالم هستی از طریق چیه؟ از طریق مادره. لذا مهمترین اتفاقی که باید توی این دوران بیفته از طریق مادره. یعنی اون بحث تکریمی که ما عرض کردیم، به این سوالم جواب بدم که یه بزرگواری پرسیده بودن چه ارتباطی بین تکریم مقام زن هست و این دو این حرفایی که الان داریم میزنیم، علتش اینه که عرض کردیم که هر گونه استراب و تشویشی بیشترین تأثیر مخرب رو بر روی چی داره؟ رشد کودک داره. هرچی زن مقامش تکریم بشه، احساس آرامش و امنیت بیشتری میکنه. هرچی و این احساس آرامش و امنیت بیشترین تأثیر رو روی فرزند خواهد داشت. پس در دوران جنینی یا دوران بارداری دوباره همین بحث مطرحه با یه روی کرده دیگه، که وقتی زن احساس تکریم کرد، احساس آرامش کرد، احساس امنیت کرد، بر اساس این سرمایه‌ای که بهش انتقال پیدا کرده، حالا بیاد الغاء معنویت به کودک. ببینید هر تصویری که شما از این کودک داشته باشید، اینکه این چه نقشی میتونه داشته باشه، این از طریق الغا قابل چیه؟ انتقاله. و مسیرش هم چیه؟ در بستر غذا خوب، غذاییه که از طریق مادر داره انتقال پیدا میکنه. یه بار دیگه بگم، صدا تصویر رو دارید دیگه، درسته؟ ببینید پس در دوران جنینی مهمترین کاری که باید انجام بشه چیه؟ الغاء حس معنوی به کودکه. یعنی شما حس میکنی این بچه که به دنیا میاد چه اتفاقی میخواد براش بیفته، چه نقشی داشته باشه، دوست دارین چه کارهای خوبی انجام بده. لذا میگن در دوران بارداری با کودکتون حرف بزنید، در دوران بارداری قرآن بخونید، ختم قرآن داشته باشید، ادعیه رو بخونید. یعنی چجوری دیدید زن و شوهر کنار هم دیگه گاهی وقتا میشنن قرآن میخونن، یه عمل عبادی یا یه کار خوب انجام میدن، چه حس خوبی دارن. باید مادر این همین برخورد رو با بچه داشته باشه، یک موجود زنده فهیم با شعوری که تمام اینها رو چی دونه بدونه میفهمه و رو تک تک سلولهاش که در حال شکل‌گیری به شدت چیه؟ اثرگذاریه. که البته میگم مادر وقتی میتونه چنین الغایی بکنه که خودش در احساس امنیت و آرامش باشه و اون وابسته به تکریم مقام زنه، یعنی نقش مرد. یعنی مهمترین نقشی که مرد باید داشته باشه چیه؟ تکریم مقام زنه. چو؟ با توجه به این حرفا، خب تمام ارتباطی که مادر با فرزند داره، در کنار این که میتونه با فرزند حرف بزنه یا باش القا کنه، خب بیشترین ارتباط از مسیر چیه؟ غذاست، از مسیر طعامه. پس اصلاح طعام و انتخاب درست غذا، طعام، به شدت در افزایش این الغای معنویت به بچه اثر داره. لذا ما میایم میگن شیوه کلی تعلیم تو این مرحله چیه؟ میگیم بر مبنای طعامه، که تغذیه سالم باشه، طیب باشه، مزاج معتدلی برای بچه ایجاد بشه، برای مادر ایجاد بشه، مادر هیچ گونه تشویش و استراب نداشته باشه و در سلامت روحی روانی باشه، و این که اهتمام جدی بر طهارت معنوی و علمی خودش داشته باشه. چرا؟ چون به عنوان یک بستر، ببینید مادر شبیه یک بستر عمل میکنه، شبیه محیط برای کودک دیگه، شبیه یک باغچه است. نساکم هر سلکم، یه چین تعبیری در قرآن داریم، محل رشد و پرورش اون کودکه. هرچی این محیط طیب‌تر، سالم‌تر و آب و غذایی که وارد این محیط میشه سالم‌تر باشه، به شدت در اون حس معنوی کودک اثر داره. لذا اینجا شاخصه چیه؟ تحقق انواع طعام مادی و معنوی با محوریت طیباته. اینکه مادر چه چیزی رو بو کنه یا نکنه میگیم اثر گذاره، چه چیزی رو بچشه یا نچشه، شنوایی، بینایی، لمسی، خیالی، وهمی. ببینید پس میایم انواع طیبات رو در این بستر میگیم مادر باید چیکار بکنه، رعایت بکنه تا اون اتفاق معنوی یا القاء حس معنویت به کودک انجام بشه. لذا ما جواب یه سوالی بزرگواری رو میدیم که پرسیده بودن ما که هنوز خودمون رشد نکردیم چرا بچه مثلا؟ درست؟ این سوال خیلی از زوجه اینه که ما که رشد نکردیم چیکار کنیم؟ ببینیم الان ما میخواییم بهترین القای معنویت به بچه بشه، میگیم خب بویایی باید کنترل بشه، چشایی کنترل بشه، شنوایی کنترل بشه. ببینید فارسی این حرفا اینه، بچه بهترین بهانه برای خوب بودن و خوب شدن والدینه. ببینید ما به بهانه بچه شروع میکنیم به رعایت کردن، از رعایت حلال و حرام گرفته تا رسیدن رعایت به طیبات. پس انسان در حقیقت در دنی وقتی اصل ماجرا مکشوف میشه اینه که بچه بهانه است، هدایت پدر مادر نشانه است. پس هدف از یه وقتی ما میگیم با این کارا بچه اصلاح میشه، تربیت میشه، در جا خودش این حرف بدی نیست، ولی میبینید اونقدی که پدر و مادر اصلاح میشن معلوم نیست بچه بشه یا نه. لذا ما یه جمله به شوخی به جدی به این زوجین میگیم، میگیم بچه دار بشین که بچه ها اگر حال این کلمه درست شما رو تربیت کنن. یه بار دیگه میگم پس هدف از بچه دار شدن چیه؟ اینه که ما تربیت بشیم. اونایی که این جمله رو شنیدن، حالا فارغ از این که فهمیدن یا نه، یه اعلامی بفرمایم با ذکر صلوات. خب بسیار ممنون. اگه یادتون باشه قرار بود ما بچه ها رو از طریق ضابطه مند کردن محیط چیکار کنیم؟ ادب کنیم. درسته؟ یادتونه؟ بچه ها قرار بود از طریق ضابطه و اگه قرار به ادب کردن باشه، خب تو 7 سال اول مخصوصا دوران جنینی و دوران شیرخوارگی اسم محیط، اسم دیگه محیط چه؟ پدر و مادر دیگه. یعنی بیشترین بعد محیط اسمش میشه پدر مادر. لذا فارسیش اینه که به بهانه بچه پدر و مادر ضابطه مند میشن. یعنی چی میشن؟ مؤدب میشن. درست شد؟ دیگه بهتر از این نمیشد گفت. حالا ازدواجش هم همین جوره، بچه‌ش هم همین جوره، خیلی جاهای دیگه هم همین جوره. یعنی ما به بهانه این که به بهانه بچه است. میگفت به اسم اون به کام ما، به نام او به کام ما. یعنی شما با این وسیله و با این سیستم بیشترین هدایت در شما تحقق پیدا میکنه. حالا پس نگن بعضی ها که حالا ما که مؤدب نیستیم و ما خودمون مگه چیم و مگه ما چی میفهمیم که بچه دار شیم. میگم اتفاقا چون نمیفهمی بچه دار شو. چرا؟ چون این بهترین وسیله است که خودت اصلاح کنی. البته این حرفا برای کسی که دلش بخواد خوب بشه، هدایت بشه و روز بروز بهتر بشه. آره بچه بند خدا، نه بچه موش آزمایشگاهی نمیشه. اگر کسی طبق فرامین الهی عمل کنه بیشترین تأثیر مثبت داره. نمیشد واقعا از این حرفا این جمله رو استنباط کرد و تایپ کرد که بقیه ببینم. خب پس ببینید اگه کسی غیر این فکر کنه باید به فکر کردنش اشکال گرفت. چرا؟ ببینید ازدواج بهانه‌ای برای خوب شدنه. چرا میریم شغل داشته باشیم؟ شغل میگیم بهانه‌ای برای خوب شدن. همه چیز در حقیقت ما داریم ازش استفاده میکنیم که بتونیم، میگیم بهانه‌ای برای خوب شدن. اسم دیگه‌اش چیه؟ خوب شدن یعنی رعایت باید و نباید. اسم دیگه باید و نباید چیه؟ میگیم عبودیت، یعنی واجب و حرام دیگه. پس ما میایم در بسترهای مختلف در هر چیزی، الان شما به عنوان نقش دختر یا نقش پسر در خانواده، میگه بیا تو این نقشی که هستی. خب تغییر نقش دیگه. الان شما اگر مجردین، اگر کسی مجردم باشه نقش چی داره؟ دختری و پسری. مثلا متأهل بشی مثلا نقش تأهل، نقش همسری بهش اضافه میشه. مادر یا پدر بشی، والدین، نقش پدر و مادر. خب پس همش نقش بازی کردنه. نقش نبینی فیلم، نقش معنیه طبق اون چیزی که خداوند ما داده بهترین عمل کرد رو داشته باشیم. پس پدر و مادری هم یکی از بهانه های خیلی خوبه برای خوب شدن. این نگاه خیلی کمک میکنه، یعنی شوق انسان رو برای بچه دار شدن بهتر میکنه. یعنی ما به این وسیله میخواییم ما خودمون رشد کنیم. و جالبه و جالبه و جالبه اینه که این مدل حرفی که الان خدمت شما عرض کردم، یعنی شما وقتی به بهانه بچه خودت خوب شدی، وقتی شما خودتو در شما وقتی در مسیر اصلاحی، این بیشترین اثر آموزش رو داره. شما اگه کتاب خون باشید احتمال این که بچه شما از شما یاد بگیره خیلی بیشتره. اگه شما منظم باشید احتمال این که بچه شما یاد بگیره بیشتره. یعنی چون بعضی از بزرگوارا دیدم نوشتن آخه بچه و موش آزمایشگاهی. نه، میگیم وقتی شما عمل میکنی، میگم حرفا رو باید خیلی دقیق زد، بیشترین تأثیر گذاری تربیتی رو دارید. پس اینجور نیست که مثلا اون موش آزمایشگاهی شما داری سود میکنید. میگیم نه، در این حالت شما بیشترین اثرگذاری معنوی رو دارید، چون بچه داره با گوشت و پوست و استخونش لمس میکنه که پدر مادرش این نظم رو دارن، این تقوا رو دارن، این رعایت رو دارن، این مسائل رو دارن رعایت میکنن. حالا خب اینم مربوط به دوره دوم. دوره سوم که اسمش هست دوران شیرخوارگی یا مرحله کفالت. یعنی اون دوره مرحله جنینی بود و دوران بارداری، از اینجا قراره بچه به دنیا بیاد. یه بخشای مربوط به برنامه های زایمانه، بعد از زایمانه و مباحث مربوط به شیر دادن. مهمترین اتفاقی که شاید تو این دوره بیفته اینه که پدر مادر، مخصوصا مادر، چون هنوز اینجاها بیشترین نقش با مادره، اینها با بچه الفت پیدا نکنن، مخصوصا اینها به واسطه بی‌تجربگی و از اون مهمتر بی‌حوصلگی که دارن به بچه بخوان چیکار بکنن، آسیب بزنن. اون دعاهایی که ما گفتیم، یعنی اگر دعا کنیم و انسان طلب داشته باشه و شوق داشته باشه، این بی‌حوصلگی و کم صبریش چی میشه؟ برطرف میشه به مرور. خب وقتی بچه میخواد به دنیا میاد، ما تو روایت ها داریم که اولین نفری که بچه رو به دنیا میاره یا با دستش میگیره، اون جایگاه و مقامی مثل مقام مادر داره. یعنی میگن توی روایتی ظاهرا قریب به این مضمون اومده که هر انسانی چند تا مادر داره، یعنی مقام جایگاه مادری برای انسان داره. یکی از اونها که اون فردیه که بچه رو اولین بار با دستش میگیره. اینکه اون آدم چه آدمی باشه از روحی و معنوی، میگن خود اون، یعنی اون فرد خودش آرامش داشته باشه، استراب نداشته باشه، اون در نحوه تولد و شگیریش خود او ذهنش تشویش نداشته باشه، اینها همه قابلیت انتقال داره. واقعا باید به این دین تبریک گفت و احسن گفت که مثلا از قبل تولد، یعنی از 10 سال قبل شروع میکنه حرف زدن، دوران جنینی، حتی لحظه‌ای که میخواد بچه تولد پیدا بکنه هم میگه که کی این بچه رو، اولین نفری که با دستش میخواد این بچه رو بگیره. واقعا این هم حتی در سرنوشت بچه موثره که واقعا الله اکبر داره و صلوات. لذا ببینید اینا همه از این جهته که اینها بهانه‌هایی برای عشق ورزیه، اینا بهانه‌هایی برای محبت به خداست. یعنی ما همین که می‌خوایم رعایت کنیم، یعنی یاد خدا و اتصال و ارتباطمون با خدا برقرار میشه و می‌بینید در تک تک این موارد، از قبل ازدواج، یعنی از انتخابش گرفته، در دوران جنینی گرفته، نحوه به دنیا اومدن گرفته، نحوه شیر دادن گرفته، نمی‌دونم، تمام اینها رو دین ورود کرده. چرا؟ چون میگه کسی که به فکر رعایت این حرف هاست، ببینید رعایت این باید و نباید، اسم دیگه این رعایت باید و نباید یعنی به یاد خدا بودن. خدایا شما تو این لحظه‌ای که بچه میخواد به دنیا میاد، میگی ما چه چیزی رو رعایت کنیم یا نکنیم، همش میشه یاد خدا و ذکر، که یکی از غایت هایی هستش که برای انسان در دین تصویر سازی شده. لذا باید بر توی دوره های رشد یک فصل ویژه و یک بحث ویژه‌ای مربوط به برنامه های مربوط به زایمان هست، یه بخشی مربوط به برنامه های بعد از زایمانه که اولین چیزش اینه که انسان شکرگزاره بر وجود این فرزند باشه، اسم زیبایی برای فرزند انتخاب کنه، که خب شما تقریبا خیلی بخشای زیادی از این حرفا رو حتما شنیدید و میدونید و لذا ما هم با سرعت خیلی زیاد از اینجا رد میشیم. بخش بعدی برنامه های مربوط به شیردهیه که دوباره اینجا هم باید اون نکات مربوطه چی بشه؟ رعایت بشه. چرا؟ چون اون کسی که به عنوان مادر در حال شیر دادن بچه هست، میگه صفاتی که داره بیشترین تأثیر رو بر روی فرزند داره. میگه هر گونه بی‌نظمی، کثیفی، بوی بد مادر و و و و غیره، اینا همه به شدت روی بچه چه اثر گذاره. و مرحله چهارم دوره اول اسمش هست تأدیب نطق، که از اواخر مثلا 1 سالگی کم کم شروع میشه بچه تک تک کلمات رو تکی تکی به کار بردن، یعنی زبان به کلام نیک گشودن. بعد کم کم باید این کلمات زیاد بشه، گنجینه کلمات از 10 تا 20 تا 100 تا 500 تا 1000 تا حتی عدد گفتن. مثلا بچه تا 2 سالگی این تعداد کلمات رو بلد باشه قاعدتا، مثلا تو 5 سالگی اینقدر. هر چی بچه تعداد کلمات بیشتری بلد باشه و این کلمات رو کلمات طیبی باشن، کلمات نیکویی باشن و بتونه با بهترین امنیت خاطر اینها رو بیان بکنه، جزء محورهای اصلی تعلیم و تربیت در 7 سال اول به حساب میاد که عرض کردیم یکی از سرمایه های اصلی برای 7 سال دوم چه قدرت نطق و کلام کودک در این مرحله است. لذا سیاست‌گذاری و راهبردهایی که در مرحله 4 دوره اول اتخاذ شده بیشتر بر محور نطق و کلام کودک هست که اون چیزی رو کودک که میخواد از وجود خودش آشکار کنه این چی باشه؟ به بهترین حالت و در بهترین شرایط باشه. من به نظر میسید تا همینجا تقریبا بحث کفایت کنه یا یه رو 20 دقیقه هم حرف بزنیم نظر بدید کشش یه رو دیگه داریم. چون اگر من یه رو به حرف نزنم این الباقی بس که 5-6 تا اسلایده جلسه بعد خودش 2 ساعت احتمالا حرف میزنه. خب ممنون از حوصله و صبر شما و انشالله که خوب بفهمیم و خوب بتونیم عمل کنیم. خب توصیه میکنم که حتما مطالب مربوط به این بخش رو خوب بخونید. یه مثال میزنم دوباره شما برای اینکه کاربرد این بحث رو در یه آدم مثلا 30 ساله ببینید. شما خودتون رو تصور کنید در مواجهه با یک آدم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله. میخوام بگم که این بحث هم نسبت به کودک کاربرد داره، هم در سنهای مختلف. اولین کار در هر تعاملی خوب گوش بدید چی میگم، فعال کردن، خوب گوش بدید، نطق طرف مقابله. ببینید دارم یه فرمول میگم. مثلا یکی ازدواج کرده الان بچه نداره، میخواد با شوهرش برخورد بکنه یا با زنش برخورد بکنه، میگیم اولین کاری که او باید انجام بده چیه؟ یه کاری بکنه، این حرف بزنه. من یه جای سخنرانی رفتم فقط درباره اینکه یه کاری بکنیم این حرف بزنه، فکر کنم 2 ساعت حرف زدیم. ببینید کسی میتونه، نطق کسی فعال میشه که در کنار خیلی دیگه از چیزهایی که وجود داره احساس امنیت کنه. یعنی رابطه بین فعال شدن نطق با احساس امنیت. ببینید الان یه مثالی میزنم برای خانمایی که ازدواج کردن و تازه کارن و خامن. خانمایی که تازه کارن از مقام عظمای همسر میپرسن که کجا بودی؟ چی کار کردی؟ اینا اشکال نداره. بعد میگن چرا این کارو کردی؟ این شروع میکنم بازخواست کردن. به محض اینکه میگی چرا این کارو کردی؟ و فردا دیگه حرف نمیزنه. و وقتی حرف نزد دیگه نمیدونی این کجاست، چی کار کرد، با کی بود. وقتی ندونی این با کی بود، چی کار کرد، تو دلش چی میگذره، هیچ کاری نمیتونی بکنی. خانمایی که خوب فهمیدن یه صلوات بفرستن، تایپ کنن. امیدوارم خوب فهمیده باشین. حالا این تو تشکل ها صادقه، توی جمع ها صادقه، تو مهمونی ها صادقه، تو تعاملات دوستی صادقه، پیشنهاد وقتی آدم ها میدن صادقه، بحث های دو طرفه صادقه. تا تو طرف رو مورد بازخواست قرار میدی، روش درستش. ببینید در مثال کودک میگن که وقتی بچه حرف میزنه تو چشش نگاه نکنید. ببینید برای این ماجرا هم تو افصال اول میگن هم تو افصال دوم. مثلا برای اینکه نطق فعال بشه میگن، وقتی نمیدونم تجربه کردید یا نه، دیدید بچه های 3-4 ساله وقتی حرف میزنن چش تو چش نگاه میکنید، این شروع میکنه لکنت زبان گرفتن، تته پته میکنه. دیدین؟ خب یک کلاس شروع کنم برای خانوما میذاریم که همه اینا دورهای عمومیه، دورهای تخصصی و فوق تخصصی و پست دکترا هم داره. ببینید مثلا وقتی بچه حرف میزنه میگه چش تو چش نگاه نکنید، چون تازه داره کلماتو به کار میبره، کلماتو شکسته به کار میبره، گاهی وقتا کلماتو ناقص به کار میبره، کلماتو جابجا به کار میبره، اسم اشیا رو غلط به کار میبره، میگه زل نزنید بهش. یا مثلا وقتی بچه میره ابتدایی، مدرسه ابتدایی داره، از مدرسه خبر میده ما بچه‌ها این کارو کردیم، خاک بازی کردیم، فلان کارو کردیم، میگه سعی کنید گوش بدید ولی نگاه نکنید، که این هی حرف بزنه به قول معروف خودشو لو بده. درست شد؟ خب نه تنها نباید چنین حسی بکنه، باید یه کاری بکنی که این نطقش تفسیر پیدا بکنه. من یه خود مثالای بد میزنم، رفته به شوخی میگم. آقای میاد میگه که آقای رفتیم قلیون کشیدیم، شما نما بگی که چرا کشیدی، که باید بگی سیبش بهتر بود یا نمیدونم گلابیش بهتر بود. این شوخون هی توضیح بده. وقتی حرف زد، وقتی توضیح داد، تفصیل داد، شما دقیقاً درک جزئی از حوادث و اتفاقات پیدا میکنید، مخصوصاً از حس درونی فرد. دیدید نوعاً وقتی زن و شوهر اختلاف پیدا میکنن، با هم دیگه غر میکنن، میخوان حالا بعد از اینکه یه تایمی مثلا با هم حرف نزن میخوان رابطه خوب بشه، معمولا میگیم خب چته؟ یه چی بگو؟ چون اگه بگه چشه خب یه کاری میشه کرد، ولی اگه نگه که من چمه خب چی کار میشه کرد؟ یعنی این چته یه چی بگو یعنی فعال شدن نوت. بازم دارم تأکید میکنم و این پس درسته، ما داریم در باره 7 سال اول حرف میزنیم، برای همه صادقه. بکنید با یکی اختلاف نظر دارید، تا یه چیزی گفت شما بزنید زیر پلش، بگید نه اصلا اینجور نیست. تو نمیفهمی این تو چه فضاییه، این تو چه حسیه، ولی اگه اجازه دادی او حرف بزنه، تفصیل داد، بعد از اینکه نطق فعال شد گسترده شد، پرورش پیدا کرد، اون وقت اصلاح میکنیم. حالا از مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم میگه حالا این کار میکردی بهتر نبود، اونجا میرفتیم بهتر نبود، فکر کن مثلا به جای این کار اون کار میکردی. پس او باید یاد بگیره هی حرف بزنه، حرف بزنه، حرف بزنه، حرف بزنه، حرف بزنه. دو، کم کم بعضی اینکه بس اول زیاد حرف زدنه، بعد خوب حرف زدن. تو بچه ببینید، این نیست که این بعد رتبی ها چیز نیست ها، رتبی نیست ها، یعنی اصل بر زیاد حرف زدن، خوب حرف زدنه. نه اینکه بچه یه مدتی هر حرف بی خودی رو بزنه، نه، منظورم این نیست ها. میخوام بگم منظورم اینه که آدم باید زیاد حرف بزنه که بتونه خوب حرف بزنه، به حیثیت امنیتش دارم میگم. اینجوری که بوش میاد همه به شدت دارید فکر میکنید به کار، یعنی این چیزایی که برای بعضی ها جوکه، برای بعضی هاتون فکر کنم خاطره هست که چه سوتی هایی دادین. خب یه بزرگواری نوشتن که چرا گفتن کمگوی و گزیده گوی چون دور؟ به واسطه این تذکری که ایشون دادن من یه توضیح بدم. من نطق رو ببینید آوردم رو حرف زدن، در صورتی که نطق مطلق ابرازه، ابراز درونیاته، یعنی همش حرف زدن به معنی تکلم نیست. بذار اون تذکر خوبیه. هرچند یه تفسیری به اون تذکر وارده و اونم اینه که در جاش آدم باید زیاد حرف بزنه. اینکه آدم کی حرف بزنه، کی الان کی زیاد حرف بزنه، کی حرف کم حرف بزنه. الان فکر کنید بنده دارم درس میدم، بخوام کم حرف بزنم، تا من کم حرف میزنم یه چند نفر هستن که در آن سری تایپ میکنن خب یعنی چیکار کنیم، میشه مثال بزنی، میشه توضیح بیشتری بدید. خب این تشخیصیاته. میخواستم چند تا چیز دیگه بگم که دیگه نمیرسم، یعنی چون کلاس بعدی یه رو 20 دقیقه دیگه است، اجازه میخوام که کلاس رو همینجا تموم کنیم و یه بخشای از این حرفای مربوط به دوره اول رو، ولی اگه شد هفته بعد جلسه بعدی میگیم، اگر نشد که وارد دوره دوم میشیم. انشالله که عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. یه فرازی از دعای هفتم اگه اشتباه نکنم، از مناجات خمسه عشر رو براتون انتخاب کردم، میخوام با هم دیگه بخونیم اگر موافقی، داده یکی دوتا فراز کوتاهش رو. همین شنیدنش به نظر من میتونه جالب باشه، یعنی بر خودم خیلی جالب بود، انشالله برای شما این فرازها جالب باشه. فونتشو بزرگ کردم که بهتر ببینید. همون دو سه خط اول با هم دیگه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم علهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک. ای خدای اطاعتت رو به ما الهام کن و ما رو از نافرمانی دور کن. و یسر لنا بلوغ ما نتمنا من ابتغاء رضوانک. و آسان کن بر ما راه رسیدن به آنچه آرزومندیم از تحصیل اون چیزی که موجب خوشنودی خداست. و احللنا بحبوحت جنانک. میگه ما را وسط بهشت جا بده. وقش ان ابصارنا صحاب الارتیاب. و و پراکنده ساز از پیش دیدگان ما ابرهای شک و شبهه را، وکشف عن قلوبنا اخشیت المریه و الحجاب، و از دلهای ما پرده های تردید و تاریکی رو چکار کن؟ کنار بزن. و از هقل باطل عن زمائرنا و اثبت الحق فی سرائرنا، که درون ما باطل رو دور کن و حق رو در درونمون پابرجا و ثابت کن. مناجات هفتمه، مناجات خمسه عشر، انشاءالله تو گروه میذارم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.